بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.
گاهی آدم ها احتیاج به یک درنگ دارند، آن هم درست در وقتی که از زنده بودن خسته می شوند و معنی زندگی را از یاد می برند. گاهی زنده ها احتیاج به یک استراحت دارند، استراحتی شبیه به خلسه و رهایی و یا حتی شاید مردن و دور بودن از جریان خورد کننده ی روزگار. گاهی زندگی احتیاج به یک درنگ دارد، درنگ در مکانی بایسته و دلنشین، جایی که بتوان در آن گذشته را ورق زد و برای آینده پاشنه‌ای برکشید، جایی برای فرار از کنایه های نیشدار و سکوت های مرگ بار زندگی، جایی برای فرار از بی‌عدالتی و پناه بردن به وفاداری یک دوست، جایی متعادل با یک لیوان نوشیدنی مطبوع و شاید سیگاری که تنهایی آدم را پر کند، جایی برای معاشرت و حرف زدن با هم صحبتی که در کنارش یا روبرویش پشت میز مشرف به پنجره‌ای بنشینیم، پنجره‌ای که خیال را زنده نگه می‌دارد و امید را، تا پس از درنگ هم آرزوهای محال را برای تن آدمی سراب کند و آدمی را به پیش براند، جایی که در آن بتوان دوباره زندگی را تمرین کرد، با نوای موسیقی، با یک لیوان نوشیدنی مطبوع، با دیدن یک تابلو، با حرف زدن، با هم نشینی، جایی درست مثل یک کافه.
شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب، با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.
سلام، به قسمت دوم پادکست چسب زخم خوش اومدین.
من اصلا کافه نمیرفتم، یعنی آدم نبودم که بخوام کافه برم، خیلی هم هیچ چیزی نمیدونستم، یعنی واقعا تقریبا یک هفته من اینجا آره هر روز اومدم یاد گرفتم اصلا دستگاه اسپرسو که یه بار خورده بودم خیلی هم بدم اومده بود، یه بار که خورده بودم چون به نظر خیلی عجیب بود برام که رفتم اسپرسو سفارش دادم، بعد آبو گذاشت جلوم، من هم چیز سفارش دادم ببینم چیه، بعد با اسپرسو آبو جفتش هم کم بود، بعد من این نگاه میکردم کدوم اومد اول بخورم، هی به این نگاه میکردم گفتم اوکی اول اسپرسو رو خوردم، اول اسپرسو خوردم بعد گفتم این خیلی بدمزه است، خیلی هم گرونه، برای چی مردم اینو میخورن، بعد دیگه اسپرسو نخوردم.
من پویا جاویدان هستم و توی این شماره پادکست چسب زخم رفتم سراغ کافه و کافه نشینی. نسل من تو دوران جنگ به دنیا اومد، توی دوران به اصطلاح سازندگی با تورم بزرگ شد و تو دوره اصلاحات جوانی کرد. فضای به نسبت باز دوره اصلاحات بعد از دوره پرتلاطم جنگ و دوره سازندگی باعث شد فضای فرهنگی جامعه کمی باز بشه. یکی از جاهایی که میشد باز شدن فضای صنفی و فرهنگی جامعه رو بعد از تلاطم انقلاب و جنگ دید، فضای کافه ها بود. فضای کافه ها برای متولدین بعد از انقلاب رفته رفته به یه فضای اجتماعی تبدیل شد که در طول رشد و بزرگ شدن نیازهای اجتماعی مختلفی رو پاسخ داد. ما تو دوره جوانیمون تو کافه قرارهای عاشقانه گذاشتیم. کافه برای ما مثل دانشگاه نبود که کیوسک حراست داشته باشه و یه شخصی دم در ما رو به عنوان جوون بابت سر و وضعمون بازخواست بکنه و تصمیم بگیره راه بده یا راه نده. ما تو کافه ها تونستیم آرمان‌های سیاسی و دانشجویمون رو پروبال بدیم، راجع وضع سیاسی و اقتصادی جامعه بحث و گفتگو بکنیم و در نهایت از خوراک فرهنگی مثل داستان خونی و اجرای موسیقی زنده یا نمایشنامه خونی و نمایشگاه عکس تو کافه ها لذت بردیم. و در ادامه توی کافه ها قرارهای کاری و نیمه رسمی و اینا گذاشتیم و با دوستان معاشرت کردیم. در حال حاضر کافه نشینی و معاشرت تو کافه جای خودش رو بین نسل جدید و قدیم به نسبت باز کرده. محور این پادکست هم کافه و کافه نشینیه. شاید بشه گفت قهوه خونه و چای خونه از قدیم بوده و این فضاهای شهری چیز جدیدی نیست، ولی خب تک جنسیتی بودن قهوه خونه و چای خونه تو فرهنگ ما متمایز از کافه نشینیه. هرچند تو قهوه خونه خط خوراک فرهنگی و پیوندش با فرهنگ و ادب رو در قالب پرده خونی و شاهنامه خونی میشه دید، ولی تمرکز من روی کافه است. کافه ها انواع اقسام خیلی مختلفی دارن. میشه گفت کاراکتر و هویت هر کافه‌ای با بقیه کافه ها فرق میکنه.
خواسته نخواسته، ناخودآگاه خودآگاه تو وارد کافه یا رستوران که میشی، من میگم کافه رستوران بخاطر اینکه تو خیلی چیزا با هم شریکن، میفهمی که اینجا چه جور صاحبی داره، چه آدمی اینجا راه انداخته، چرا راه انداخته، یه چیزایی رو حس میکنی. کما اینکه توی مدیریت کردن پرسنل تو آدمات هم این تأثیر داره. یعنی من همیشه میگم اینجا به اونر داستان میگم که آقا شما استوب که بلند میشی حالت بد باشه 120 نفر حالشون بده، حالت خوب باشه 120 نفر حالشون خوب. یعنی صبح تو با لبخند شروع بکنی بدون 120 نفر با لب، خیلی تأثیر داره. یعنی بازم به نظر من این خیلی نشون میده که نقش آدما هم تک تکشون هم جمعاً چقدر میتونه تأثیر داشته باشه توی کار خدماتی آدم.
آره، چون این که میگی تو گفتی مثلا حتی ممکن بعضن یه چایی باشه ولی جمع تشکیل میشه. مثلا نمونه بارز خیلی از کافه های خوب هست توی تهران، حالا شاید خوب و خیلی درست استفاده نگم، نمونه زیادی از کافه ها هست که سرویسی که ارائه میدن اصلا تعریف نداره، ولی حالا ما میرن برای اینکه اتمسفر خوبه، بهشون خوش میگذره. شاید بعضی موقع جا هم کوچیکه، صندلی هم ناراحته، ولی آدم ها میرن به خاطر اتمسفرش، به خاطر آدم هایی که میگن، به خاطر صاحب اونجا.
اصلا کافه های قدیمی، حالا قدیمی منظورم 100 سال پیش نیست، شاید مثلا 10-15 سال پیش، کافه های معروف و پاتوق تهران به قول خودمون یه اصطلاح میگیم دخمه طوری بود دیگه. یعنی یه قهوه تلخ بعد میذاشت جلوت، شاید با یه کیک شیرینی مونده منتها میرفتن آدم ها، و یه نور کم پر از دود سیگار ولی پاتوق بود. یعنی خیلی از آدم ها ترجیح میدادن چندین ساعت در طول روزشون رو برن تو کافه. حالا یه مقداری الان عوض شده و معماری و این داستان ها، ولی بازم اون در درجه اول آدمان و تو محله بعدی شاید بشه گفت اون سرویسه. حالا خیلی خودمونی ترشون خوراکیه. مثلا تو نگاه کنی به نظر من تو مهمونی ها اونم ببینی اون میز شامه، اون میز خوراکیه همیشه بیشتر این آدم ها دوره اونه.
آره.
و من بعضی موقع اصلا تو مهمونی ها میگم میشه با اینه بازی درست کرد که آدم ها رو مثلا سه تا میز شام درست کنی، آدم ها رو پخش کنی توشون. اینه خیلی بامزه است دیگه.
فضای کافه ها رو سه گروه آدم شکل میدن. اول آدمایی که پشت پیشخون با ایده هاشون فضای کافه رو برای ما مهیا کردن، دوم آدمهایی که این طرف پیشخون و پشت میزای کافه دور هم جمع میشن، و سوم هم آدمایی که توی کافه ها خوراک فرهنگی مثل برنامه‌های داستانخونی و نمایشنامه‌خونی و اجرای موسیقی زنده و اینجور چیزها رو فراهم کردن و تجربه و دقایق و ساعت‌های لذت بخش و خاطرانگیزی رو برای ما رقم زدن. کافه هویتش رو از افرادی که دور هم جمع میشن میگیره.
من به عنوان یه معمار که درگیر مقوله طراحی فضا هستم باید غالبا بگم که از بخش عمدش از معماریش میگیره، ولی واقعیت اینه که در مورد کافه نه اینجوری نیستش. من فکر میکنم حالا متر و معیار دقیقی که وجود نداره، ولی من فکر میکنم شاید مثلا 30-40% ماکسیموم از فضای فیزیکیش بگیره، بقیهش مربوط به آدمهایی میشه که اونجا رفت آمد میکنن، چه صاحبان کافه، چه اونایی که به قول تو ارائه فرهنگی دارن و مشتریایی که میان استفاده میکنن. یعنی اون آدما اونان که اتمسفر کافه رو میسازن. چون خیلی نمونه ها سراغ داریم که من به عنوان کسی که مسئله رو نگاه میکنم میبینم که فضای داخلشون هیچ هویت شناخته شده، هیچ هویت مشخصی نداره و حتی عیب و ایراد داره به نهاد طراحی، ولی کافه بسیار موفقه، بسیار با هویت، بسیار شناخته شده است و آدم های زیادی میان و میرن و مثال برعکسش هم هست. یعنی کافه‌ای که بسیار وقت گذاشته روی فضای داخلیش ولی اون اتفاقه اون تو اون کافه نیفتاده.
کافه های ایران در زمانی که ما زندگی میکنیم دیگه پاتوق دوگانه ی قشر روشنفکر و اعیان نیست. امروزه کافه‌ها میزبان آدم‌ها از اقشار مختلف جامعه است. تنوع و تکثر کافه‌ها بستر جذب آدم‌ها از تیپ‌ها و سلیقه‌های مختلف شده. امروزه خیلی از کافه‌ها رو میشه دید که فقط پسوند کافه رو یدک میکشن و از تعریف اصلی کافه به عنوان جایی برای معاشرت و همراه نوشیدنی و نیمچاشت خیلی فاصله گرفتن. یکی از جاهایی که میشه اینو دید منوی کافه هاست. قسم قضاوت یا حکم صادر کردن نیست، نمیخوام بگم که این اتفاق و تغییر روی کرد در کافه داری و کافه نشینی خوبه یا بد. دوست دارم بهتون تفاوت ها رو نشون بدم. همونطور که گفتم بخشی از این تفاوت‌ها رو توی ایده اولیه فضا و معماری کافه میشه دید، بخش دیگرش رو توی منوی کافه. خیلی موقع شاهد هستیم وقتی میریم کافه یه چیزایی تو منو میبینیم که حقیقتاً هیچ ربطی به کافه نداره، یعنی به غیر از دمنوش و انواع قهوه و بیسکویت و کیک شما سالاد سزار و پاستا و گولاخ برگر و حتی پیتزا هم میتونید توی منوی کافه ببینی. اینکه کافه‌ها به دلیل سود مالی و فقدان فضاهای دیگه میخوان یک پکیج خیلی کامل از خوردنی و نوشیدنی و محل نمایش آثار تجسمی و هنری و حتی ارائه خوراک فرهنگی باشن به نظرم خیلی عجیبه.
ببین آخه از دو سه تا جنبه مختلف میشه نگاه کرد به داستان، به اینکه ما چرا تو کافه ایم یا کافه اون محفل اصلی است. اتفاقا دیروز داشتم از دوستم صحبت میکردم، گفتم یه دلیلی که کافه تو مملکت ما خیلی طرفدار داره به نظر نسبت به جاهای دیگه، یه دلیلش اینه که اصلی ترین تفریح بیرونی آدم هاست. یعنی تو کشور خارجی خیلی جاها داری، چه میدونم کلاب داری،
پاپ داری،
همه چی داری، هر چیزی که بگی هست، یه دونش هم کافه هست. برای همین هم هست که خیلی جالبه تو نگاه بکنی اونایی که اسم بیزینسشون واقعا کافه است، یعنی قهوه و شیرینی در بیس در اصل داستانشونه، 6 هفته بعد از ظهر تعطیله، 6 هفته صبح باز میکنه، 6 هفته بعد از ظهر میبنده. چرا؟ چون آدما میان تا 6 هفته بعد از ظهر قهوهشون میخورن، بعدش میرن تو بهترین رستورانی که دوست دارن، بعدش میرن تو کلابی که دوست دارن، بعدش میرن هزار جای دیگه. ولی اینجا اینجوری نیست، اینا همه این کلاب و فلان و فلان جمع شده توی چیزی به نام کافه یا رستوران. و باز کنار این میبینی که چقدر جالبه که الان فکر کنم مثلا 2-3 سالی هست رستوران که میزنن دستگاه اسپرسو هم داره، منوی کافه هم داره.
یعنی میخوان یه پکیج کامل. آره. یعنی تو هم فکر میکنی
کار
که
من تو راه میکنی دیگه.
آره.
قهوه هم بخور دیگه، نره یه کافه دیگه.
آره.
ولی تو فکر میکنم، حالا نمیدونم، من خیلی دنیا رو ندیدم بگم حالا هست، ولی فکر کنم اصولا همونجوری که تو دنیا تو کشورهای پیشرفته درس خوندن آدم هم تخصصیه، یعنی اینکه آقا میگه من میرم تو زیست شناسی، حشره شناسی، تو حشره شناسی مثلا فلان و فلان، یه 10 تا بندم ریستن میشه. همون هم تو ایران برعکس، دیدی طرف میره تو زیست شناسی از ساختمان سازی هم بهش میگی بلده و میدونیم ادعاش میشه. شاید اینم کنار اونه ها، همه چی رو میخوام برامون توی یه جا جمع بکنم، هم خوبه هم بد، حالا کاری با اونش ندارم، ولی جالبه. ولی اینکه آدم ها تو کافه جمع میشن یکیش اینه، توی حالا از لحاظ فرهنگی ببینی داستانو، ولی خیلی هم میشه خیلی شخصی هم دید. چون تجربه که من داشتم میگم، من چون خودم خیلی آدم ها دوستم، خیلی هم باشون حرف میزن، خیلی از آدم ها صرفاً واسه دیدن آدم ها میان. یعنی من دیدم مشتری آدم هایی که میاد میشین، اصلا براش مهم نیست که تو چی بهش میدی بخوره، حالا چای قهوه است، اصلا کیفیتش چیه، میاد که آدم ها رو ببینه، تنها میاد میشین آدم ها رو ببینه. مثلا این آدم ها خیلی مشتری میز اجتماعیه. بعد حالا بعضی هاشون اصلا شروع کنن به دوست پیدا کردن و آشنا شدن، بعضی ها نه، بعضی ها صرفاً واسه قهوه همین، براشون هم خیلی مهمه و خیلی جالب و خیلی گیر میدن و جزئیات گیر براشون مهمه و امروز قهوهتون چیز شده، دیروز فلان در مثلا بعد فردا که میاد میگه که قهوه امروزتون با دو روز پیش اصلا اینش با اینش فرق میکرده.
کافه جز اون فضاهای شهری بود که طی این سالهای زندگی تو تهران زندگی رو برای من یکم قابل تحمل کرد. تهرانی که دیگه اون شهر کوهپایه‌ای زیبا و چهار فصل نیست. شهر زادگاه من که یه زمانی از پنجره اتاقم دماوند رو توش می‌دیدم، الان به جاش بند رخت عباس آقا رو می‌بینم. کافه از اون دست فضای شهریه که نماینده خوبی برای اجتماعی بودن نوع بشره. کافه‌ها میزبان طیف گسترده‌ای از آدم‌ها هستن. از آدم‌هایی که فقط برای یه بار همدیگر رو دیدن و تلاششون برای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل به جایی نرسیده، تا آدمایی مثل صادق هدایت و نیما یوشیج و شاملو که دغدغه‌شون چگونگی و عرض زندگی بوده، تا حتی آدمایی که فقط قرارای کاریشون رو در کافه ها میذارن و آدمایی که دنبال خوردن قهوه و تجربه کردن نوشیدنی‌های مختلف هستن. همین فضای خصوصی داشتن در یک مکان عمومی من رو جذب کافه کرد. شما میتونید تو کافه با خودتون خلوت کنین در حالی که به موسیقی گوش میدین، نوشیدنی یا نیمچاشت بخورید و یا از خوراک فرهنگی لذت ببرید و با دوستانتون قرار بذارید و همین کافه رو برای من جذاب میکنه و من رو متقاعد کرد که باید برم سراغ کافه و کافه نشینی. کافه درست از زمانی به وجود میاد که یک مکان، وسایل تخصصی سرو قهوه و خوردنی و در نهایت پرسنل آموزش دیده دور هم جمع بشن.
به نظر من اولش اونا، یعنی اونا باید فضایی رو ایجاد کنن که آدم ها دوست داشته باشن بیان. بعد اون آدم هایی که میان ناخودآگاه گزینش میشن، به نظر من خودشون هم متوجه میشن بعد یه مدت. مثلا برای من اونا حال نمی کنم، مثلا یه سری هم خیلی دوست دارم بیان و بعد به نظر من اون سرویسی رو که کافه ارائه میده به نظرم سرویس بهانه است. با هم بودنه با هم بهانه است، چون چایی که واقعیتش دیگه قهوه، چون نمیگم حالا با این شرط کیفیت ولی هممون میخوریم دیگه.
کافه داری یک جور شغل تو هم با تفریح و لذته.
هر دوتاش به نظر من، برای من که حداقل اینجوری برای من، یعنی یه قسمت های بسیار جذابی داره که همون آدم هایی یعنی که میان و این ارتباطاتی که باشون داریم و یه بخشش هم شغل در آمدم هم هست. من زندگی من از همین راه دارم میچرخونم این باید در آمد داشته باشم، ولی واقعا بر من بیشتر اون حسیه که آدم ها هستن. این اون روزایی که من همیشه ترجیح میدم کافه شلوغ باشه و من خسته برم، خستگیش خیلی متفاوته با کافه‌ای که خلوته و من خسته میرم باز. یعنی اون خستگی فرسودم کرده از کافه خلوت.
برای من هم جفتش، یعنی من اینجا فکر نمیکنم یک کاری پیدا کنم که تفریح هم باشه برم، یعنی یک کاری پیدا کنم که هر روز برم، چون من کلا آدم تنبلیم. ولی کافه کار کردن باعث میشه که من هر روز میام اینجا و خسته نیستم. یعنی شاید مثلا یه روز در هفته اونم مثلا یکی دو ساعت من زودتر میرم، ولی دوست دارم. یعنی هر روز اومدن اینجا برای من هم جزء شغل، یعنی بهش نمیدونم، شاید هم شغل نیست، منبع درآمدم هستا، ولی واقعا شاید مثلا یه کاری با منبع درآمد بالاتر بهم پیشنهاد بشه، نه قبول نمیکنم. اینجا رو خیلی دوست دارم، اصلا این فضا رو من خیلی.
ببین یه چیزی که به نظر من توی این سالها رخ داده، اینکه ما اسم پاتوق فرهنگی رو کافه ها گذاشتیم، اینکه کافه کاربردش اتفاق فرهنگیه، حالا اینکه من نظر مساعد دارم روش یا نه، بخوام نظر شخصی بگم نه، به نظر من کافه خیلی کافه دقیقاً بخوام در موردش نظر شخصی من بگم، کافه یه جایی که آدم ها باید وقتشون رو میگذرونن، میشینن با هم گپ میزنن، مثلا توش اتفاق فرهنگی خوراک فرهنگی بخواد تولید بشه، نه من به نظر من نه کاربردش این نیست. همونقدر که کتابخونه یا کتاب فروشی کار کردش مشخصه، من میرم تو کتابخونه میشینم کتاب بخونم، تو کافه میرم میشینم که گپ بزنم.
یه سوالی که خیلی وقت ذهن منو درگیر کرده اینه که اصلا کافه جای مناسبی برای ارائه خوراک فرهنگی هست؟ من تقریبا همه جور کافه رفتم، سعی کردم بدون قضاوت و پیش داوری از محیط کافه لذت ببرم. هرچند به نظرم ایده کافه و اتفاقاتی که توش رقم میخوره و اتمسفری که گردانندگان کافه شکل دادن به نظرم خیلی ربطی به کافه نداشته. از کافه هایی که برنامه نمایشنامه خونی و نمایشگاه عکس توش برگزار شده بگیر تا کافه هایی که زیورالات دستساز برای فروش به در دیوارش زدن. اینجور موقع فکر میکنم کافه مثل اینستاگرامه. اینستاگرام یه شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس و ویدیوه، اما خب تو ایران توش بیانیه سیاسی هم می نویسن، یا یه عده مثلا فکر می کنم مسئله اجتماعی هن و شروع می کنم پند و اندرز دادن به ملت، بعد انقدر این پند و اندرز زیاده که تو کپشن جا نمیشه، پایینش می نویسن ادامه در کامنت اول، یا یه دست هم مثلا بریده روزنامه ها رو مثلا یا اخبار رو عکس میگیرن میذارن تو اینستاگرام و میخوان به زور به خوردت بدن و در این حال اونجا میخوان یه بحث و گفتگو هم داشته باشن، در صورتی که اصلا فرمت اینستاگرام و شکل کامنت گذاریش اصلا به درد این کار نمیخوره. تازه شما همه اینا رو اضافه کن به این که اینستاگرام فرمت راست به چپ نویسی که فارسی رو ما اینجوری می نویسیم رو ساپورت نمی کنه. و وقتی نوشته شما مثلا عدد و نقطه و ویرگول و اینام توش داره باید تقلا کنی تا بفهمی چی نوشتن. اینستاگرام چون فیلتر نیست، جور مابقی شبکه‌های اجتماعی که فیلترن یا تو ایران اصلا باب نیستن رو به دوش میکشه. کافه و کافه نشینی هم تو این 10-15 سال اخیر که خودشو بیشتر از قبل جا انداخته، یه جورایی به نظر مثل اینستاگرامه. جای ممنوعی نیست و یه جورایی جور مابقی فضاهای دیگه هم که تو ایران نیست رو میخواد به دوش بکشه. من همیشه به ارائه خوراک فرهنگی تو کافه ها با دیده شک نگاه کردم. به نظرم خیلی سنخیتی با کافه نداره. گالری بروها اهالی محفلهای ادبی یا شنونده‌های حرفه‌ای موسیقی برای دریافت علاقمندیشون به کافه نمیرن. انگار کافه حد فاصل مخاطبان خیلی جدی آثار تجسمی و هنری و آدم‌هایی که علاقمندیشون اصلا این چیزا نیست. کافه این حد وسط رو انگار میخواد پوشش بده تو ایران. از بین حالا تمام خوراک‌های فرهنگی که تو کافه ارائه میشه، من فکر می‌کنم اجرای موسیقی زنده بهترینه. اما خب یه اشکال بزرگ داره. معمولا فضای کافه ها سن کوچیک یا استیج مناسبی برای این کار ندارن. در واقع این فضا از قبل در معماری کافه دیده نشده و میز و صندلی های کافه رو وقتی جابجا میکنن تا فضا برای گروه موسیقی فراهم بشه، به تف فشردگی فضا برای نشستن و یا ایستادن در کافه خیلی زیاد میشه. سیستم صوتی و وسایل حرفه‌ای که صدا رو خوب بشه شنید مهیا نیست و خب این شرایط بعضن باعث میشه نتیجه عکس بگیریم. هنرمندی که اومده تو کافه موسیقیش رو عرضه کنه و اجرا کنه تا هم بیشتر شناخته بشه و بتونه طرفدار جمع بکنه، به دلیل عدم وجود بستر مناسب خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و خیلی موقع ها به دلیل همین نقص سیستم صوتی، ناراحت بودن فضا، تهویه نامناسب و اینجور چیزا، من خودم به هم خوش نگذشته. یعنی اون یکی دو ساعتی که اونجا بودم نه موسیقیه به هم چسبیده، نه بعدش که اومدم بیرون خیلی حال فیزیکی مناسبی داشتم. نمایشنامه خونی تو کافه با تجربه‌ای که من داشتم بهترین خوراک فرهنگی که گرفتم. نه اونقدر مثل اجرای تئاتر روی سن جدیه که تو تمام توجه و تمرکزت رو بذاری روی صحنه، و نه اونقدر جانبیه که بشه در حینش مدام معاشرت کرد و یا رفت آمد داشت. یه بالانس خیلی خوبی بین درگیری محض و عدم درگیری با موضوع داره که به نظرم به کافه میاد و میشه ازش لذت برد، به خصوص اگه انتخاب نمایشنامه و حس و حال اجرا کننده ها خوب باشه.
فرایند داستان گوش دادن توی کافه برای من از لحظه‌ای که من تبلیغ داستان خونی رو روی توییتر، تلگرام یا هر جای دیگه میذارم شروع میشه. تو میبینیش، تصمیم میگیری، اون تصمیم منجر میشه به یه برنامه ریزی میکنی برای یه روز سه‌شنبه بعد از ظهرت، میای خونه، لباس تو عوض میکنی، تاکسی میگیری و برمیگردی. دقیقا مثل اجرای یه نمایش میمونه. تئاتر دیدن هم برای من همینه. تئاتر دیدن فقط اون دو ساعتی نیستش که تماشاچی نشسته روی صندلی توی تاریکی و زل زده به باکس سیاه صحنه. اینجا هم دقیقا همین اتفاق میفته. یه پروسه‌ایه که حالا با یه سری آدم مشترک داریم تکرارش میکنیم هر هفته. مخاطب ثابت من حالا دیگه میدونه که من قراره چی بگم و منم میدونم قراره چی بهش بگم. یه موقعی از شوخی کردم مثلا میترسیدم، یه موقعی از اطلاعات اضافه و کم دادن میترسیدم، بعد کم کم یاد گرفتیم که نمیشه وسطش حرفم زد، میشه وسطش یه شوخی کرد یا یه چیز تلخی رو تعریف کرد یا یه تجربه مشترکی رو گفت یا حتی سوال جواب کرد وسطش. یه فرایند دینامیکه داستان خونی.
داستان خونی خیلی برای من به عنوان یک فعالیت فرهنگی تو کافه مورد قبول نبود. همیشه فکر میکردم داستانخونی جاش تو کلوب‌های ادبی یا محافل ادبیه. تا اینکه رفتم کافه کنج و در یک محیط خیلی خودمونی و خیلی خوب اطهر داستان واگن سیاه غلام حسین ساعدی رو برامون خوند.
راستش تا قبل از اینکه ما این کار رو بکنیم نه، بر من یه چیزی بود که میگفتم یعنی چی کافه است دیگه، بر چی بعد همچین اتفاقی درش میفته. اینی که از بیرون نگاه میکردم به قضیه، ولی اینی که خودمون اومدیم اینجا باز همین صحبت و سوال از ما بود. خب چرا؟ خب ملت اونم میخونن دیگه. واقعیتش اینه که تو اون حد مثلا حتی ما پیشنهاده مثلا نمایشگاه عکاسی هم داشتیم چون که من بیام اینجا واقعا ما دیوار نبودیم، ولی تو اون حد داستان خانی و نمایش نام خانی من دوست داشتم، یعنی این فضل. ولی به همین شکلی که ما داریم، نه مثلا ورودی میگیریم، نه آدم ها رو مجبور میکنیم سرویس بگیرن از ما، یعنی چیزی بخرن، چون بعضی از جاها مثلا ورودی داره رزرو باید بکنی، بعد بری حتما یه لیمیتی داره مثلا تا اون حد باید مثلا سفارش بدی. ولی تو این کاری که ما میکنیم و دوستم، چون برای ما بیشتر اون بار فرهنگی و اون خاطره جمعی مهمه تا اون سفارشی که مشتری بده یا بیزنسی که ازش داشته باشه.
بهنام تو چی فکر میکنی؟ تو کافه جایی این چیزا هست؟
راستش من هنوز داستانخانیه یکم برام سخته، یعنی نمیدونم، شاید اگه یه جای بیرونی باشه من هیچ وقت نرم داستانخانیه یه جایی ببینم. الان در مورد عکس و نقاشی که خیلی سخته، یعنی باز حالا این یک کاریه که الزامی نداره، یه زمان مشخصی داره، مثلا یه تایمی شما بهش میدی تموم میشه تموم میشه. ولی نمایشگاه عکاسی نقاشی، خب یه آدم شاید بخواد ساعت‌ها وقت بگذرونه و حقش هم هست، میخواد یه اثری رو بسنش ساعت‌ها ببینه. جاش به نظرم این جاش کافه نیست. در
روایت داستان در فضای کافه برای کسی که این کار رو میکنه خیلی فرقی با روایت داستان خارج از محیط کافه نداره.
خیلی راحت بهت بگم چیزی خاصی تغییر نمیکنه، به خاطر اینکه مسلماً اولین مواجهه من با داستان نیستش. من قبل‌تر پیشتر کتاب خوندم، با چم و خمش، با احساسش، با فضایی رو که میخواد تعریف بکنه برخورد کردم. بنابراین چیز خاصی تغییر نمیکنه، غیر از اینکه من فقط یه ذره بلندتر میخونم، چون خودم تو خونم بلند میخونم به خاطر اینکه میخوام روی اجرا و پرفورم کار بکنم. یه چیزی راحت تری بهت بگم، انگار که من دارم یه کاری رو میکنم که پیشینیان هم میکردن. اگر به روم برگردیم، اگر به یونان باستان برگردیم، این اتفاق داشت میافتاد توی آمفی‌تئاترها. اگر بخوایم ایرانیزش بکنیم، راجع به خود ایران صحبت بکنیم، این سنتیه که ما توی نقالی داریم. کافه، قهوه خونه یا چای خونه، هر چی که بود، همیشه یه پیش پرده و پرده شبیه خونی بهش آویزون بود، چه این که نقال باشه یا نباشه. وقتی اون پرده زنده میشد که یه نقال میومد و حالا شرح اون داستان حماسی یا داستان مذهبی رو تعریف میکرد، در واقع من هم کار اضافه‌ای نمی‌کنم و کار جدیدی نمی‌کنم به نسبت اون نقال یا شبیه خون یا پیش پرده خون. دارم سنت همونها رو ادامه میدم و این از یه فرهنگ شفاهی میاد، از یه فرهنگ سینه به سینه که ما هنوز که هنوز دوست داریم داستان بشنویم، بشینیم راحت باشیم توی فضای آروم داستان گوش بدیم.
به نظر من کافه جای مناسبی برای نمایش آثار تجسمی نیست. نمایش به معنی گالری یا نمایشگاه که از دو بخش نمایش عمومی و فرایند فروش آثار تشکیل میشه.
ولی بخوام یه چیز کلی در مورد اصلا اینکه میشه توی کافه ها نمایشگاه برگزار کرد یا عکس گذاشت یا حتی بقیه حوزه تجسمی رو توش دید یا متصور شد، به نظر من دو تا رو کرد میشه بهش داشت. اول که نظر شخصی مو بگم که نه، به نظر من جای مناسبی برای ارائه آثار هنری نیست. این نظر شخصیه من، ولی اون دروی کرد رو میخوام در موردش حرف بزنم. سالا پیش خود من یه بار توی کافه نمایشگاه عکس گذاشتم و اون موقع مال زمانی بود که من تازه دوره دانشجویی تموم شده بود و تازه فارغ التحصیل شده بودم از رشته عکاسی و مخاطب جدی توی این حوزه نداشتم و احساس کردم که کافه به دلیل پاپولار بودنش و رفت آمد آدم ها این امکان رو برای من فراهم میکنه که مخاطب به دست بیارم و مخاطب پیدا بکنم و جایی باشه برای پرزنت آثارم. چند تا اتفاق میفته. یکی این که اون موقع ما شاید امکان این رو نداشتیم که راحت گالری داشته باشیم یا تو گالری ها بتونیم این اتفاق رو رقم می‌زنه. دو جا می‌شد این کارو کرد، یکی فرهنگ سراها بود یا نگار خونه ها که شاید بود فرهنگی یا تأثیر گذاری فرهنگی خوبی رو برای ما نمی‌داشت. مثلا گفتم فرهنگ سراها به خاطر اینکه ارگانی که به هر حال ارگان دولتی به حساب می‌اومد و یه جایی هم داشت که تو میتونستی کاراتو بزنی به دیوارش و مخاطب بیاد و ببینه، پوستر براش بزنی یا مثلا رزومه بشه برات، ولی جایی نبود که همسو باشه با فکر ما به عنوان یک اتفاق مستقل هنری. بر همین کافه های این روی کرد رو داشتن که این فضای مستقل فکری یا فضای مستقل هنری رو بتونن پوشش بدن. یه روی کردش اینه که مثلا بچه های جوان شاید برای پیدا کردن رزومه ای، برای پیدا کردن مخاطب، کافه جای مناسبی باشه براشون که کارشون پرزنت کنن، حتی بفروشن، چرا که نه. ولی وقتی که تو حوزه تجسمی تجربه کسب میکنن و هی خورد خورد یاد میگیرن و دیتاهای بیشتری رو کسب میکنن، شاید دیگه اون لول فرهنگی بهشون اجازه نده که توی کافه دوباره کار بذارن روی دیوار.
رابطه آثار تجسمی تو کافه با محیط و آدم‌ها هم خیلی جالبه. اعتبار آثار تجسمی در کافه با هویت کافه یه بدبستونی داره که بسته به وزن هر طرف شکل میگیره.
این اتفاق هم باز شدنیه، ولی در نهایت به نظرم یک بدبستونه. بر همین میگم لول بندی میشه. توی یک لولی ممکنه من به کافه یه چیزی بدم، کافه به من یه اعتباری بده. توی لولی ممکنه دیگه این اعتبار من از کافه نگیرم یا از اون مکان یا از اون دیوار نگیرم، بتونم از دیواری یه گالری اون رو تامین کنم و یه جای دیگه این لول باز تغییر میکنه. ولی به نظر من میشه هم دیوار به آدم اعتبار بده هم آدم به دیوار، اینجوری بگم شاید بهتر باشه. ولی توی اتفاقات خاص یا تعریف شده است که این اتفاق رخ میده. در غیر این صورت به نظر من نه، فقط یه اتفاق سرگرم کننده است، یه تجربه است، این که من مثلا روی دیوار فلان کافه کار بذارم، شاید تجربه باشه، شاید.
آدم ها کافه ها رو بر اساس علایق و سبک زندگیشون انتخاب میکنن. خیلی ها به کافه نمیرن تا عکس ببینن یا داستان بشنون. خیلی ها کافه های مرکز شهر رو انتخاب میکنن. خیلی ها کافه های رسمی و غیر شلوغ رو انتخاب میکنن تا قرار کاری بذارن. کنج و دنج بودن یا بزرگ بودن کافه معیار انتخاب آدم هاست. در واقع میخوام بگم هیچ معیاری اصلا وجود نداره تا یک کافه رو برتر از یک کافه دیگه قرار بده. هر کسی هر کافه‌ای که دوست داره انتخاب میکنه، گاهی از سر اجبار، گاهی از سر علاقه. حالا در ادامه یه سری از کافه‌هایی که به نظرم تو این سال‌هایی که کافه می‌رفتم و می‌اومدم یه جورایی متفاوت و جالب بودن رو بهتون می‌خوام معرفی کنم و یه توضیح مختصری هم راجع بهشون بدم. کافه نادری. اهمیت کافه نادری بعد از همه این سالها صرفاً به مراجعین نویسنده و روشنفکری مثل صادق هدایت و گروه ربعه که بهش نسبت میدن نیست. اهمیت کافه نادری به قصه ها و اتفاقاتی که بهش نسبت میدن هم نیست. اهمیت کافه نادری در مقایسه با سرنوشت مابقی کافه های خیابون جمهوری و لاله‌زار که اهمیت پیدا میکنه. اهمیت کافه نادری به اینه که میبینیم علی‌رغم تغییر بافت جمعیتی منطقه و تغییر نسل مراجعین و سلیقه‌های مختلف جون به در برده و الان دیگه بخشی از خاطره جمعی و میراث فرهنگی پایتخت شده. امروزه همه میرن که کافه نادری رو ببینن، حتی اگه سرویس خوبی نمیگیرن. همه میرن که استمرار و استقامت این کافه رو ببینن، حتی اگه پرسنل برخورد خیلی حرفه‌ای با مراجعین و مشتریان ندارن. من خیلی خوشحالم که کافه نادری هنوز سرپاس، اونم تو شهری که تا به خودت بجنبی ساختمونا غیب میشن و مشاغل از بین میرن. ما یه فضای شهری داریم که 4 نسل از آدمهایی که تو این شهر زندگی کردن باهاش خاطره دارن. من خوشحالم که کافه نادری هنوز سرپاست و هر وقت کسی میگه کافه نادری همه ما میدونیم از چی حرف میزنیم. کافه شوکا. 27 سال از تأسیس کافه شوکا گذشته. با سابقه ترین کافه بعد از انقلاب کافه شوکاست و این استمرار رو مدیون یارعلی پور مقدمه. به نظرم نمیشه از کافه و کافه نشین تو تهران حرف زد ولی چیزی از شوکا نگفت. شوکا به ما نشون داد برای معروف بودن و پاتوق بودن و ایجاد یک اتمسفر خاص و جمع کردن آدم‌های معروف نیاز نیست یک جای بزرگ و پرخرج داشت. لازم نیست تبلیغ کرد و همایش برگزار کرد. نمیشه آدم اهل داستان کافه باشه ولی تا حالا به شوکا سر نزده باشه. هرچند امروز شوکا دیگه اون پاتوق پرهیاهوی سابق نیست و خیلی از اتفاقاتی که قبلا تو کافه میافتاد و آدم‌هایی که اونجا میومدن دیگه نمیان. ولی در عوض تبدیل به یه برند شده و امروز آدم‌ها میرن تا شوکا رو ببینن. اهمیت استمرار و پاتوق بودن شوکا وقتی اهمیت پیدا میکنه که بدونی شوکا تو مرکز خرید گاندی به طور متوسط 8 الی 9 تا رقیب همواره داشته. رقبایی که فضای بهتر و بزرگتری داشتن و سرویس به مراتب بهتری ارائه میکردن. آی مقدم، دمت گرم، امیدوارم همیشه هم خودت هم کافه شوکا سرتون شلوغ باشه. کافه نشر سالس توی یکی از شلوغ‌ترین خیابونای مرکز شهر کتاب فروشی نشر سالس قرار گرفته. کتاب فروشی خیلی مرتبی که بالاش کافه تر و تمیز با نور خوب داره. سکوت کافه نشر سالس باعث میشه بهترین جا برای نشستن و کتاب خوندن باشه. من دوتا انتشاراتی میشناسم که کافه هم دارن. یکیش همین نشر سالسه و اون یکی کافه نشر عامه که صاحب نشر عامه آقای آموزگار که از قضا دبیر صنف ناشران کتاب فروشان هم هست ادارش میکنه. ولی خب من خودم کافه نشر سالس رو ترجیح میدم. نورش خیلی خوبه، محیطش دلبازه، مبلمان خوبی داره و در این حال منوی کافه خیلی شبیه به منوی یک کافه است تا رستوران. سام کافه. اگه قرار کافه رو تو تهران با قهوه تعریف کنیم و تجربه خوردن قهوه مد نظرمون باشه، یکی از بهترین جاها سام کافه است. دستگاه روستینگ یا برشته‌کاری قهوه در کنار میز اجتماعی و آثار تجسمی از هنرمندان معاصر و معماری که به قول خودشون با حضور آدم‌ها تکمیل میشه، به شما میگه که چه ایده‌ای از کافه تو ذهن صاحب مجموعه است. سام کافه خودش رو پیشگام موج سوم قهوه تو ایران میدونه و تجربه نوشیدن قهوه‌های به نسبت جدید مثل کمکس و وی 60 و غیره رو میتونید تو سام کافه داشته باشید. اگر مثل من به جاهای خلوت و کافه‌های شلوغ عادت ندارین، پیشنهاد میکنم به شعبه ونک این کافه سر بزنید، نه شعبه فرشته یا شهرکش. میزبانی خوب، چیدمان مناسب و معماری متفاوت کافه که شما را از محیط شلوغ و پر ازدحام اون منطقه جدا میکنه از جذابیت‌های سام کافه ونکه. امیدوارم سام کافه علی‌رغم اینکه تا الان 3 تا شعبه باز کرده در گرداب فرانچایز و تعدد شعبه نیفته. جدا از اینکه این مقوله با موج سوم قهوه در تناقضه، بگمونم اگه این اتفاق در مورد سام کافه بیفته، باید غزل خدافظی رو با کیک و شیرینی سبک خونگی و طعم خاص قهوه که حاصل برشته‌کاری منحصر به فرد این کافه است رو بخونیم. چیزی که سام کافه را تا اینجا از بقیه کافه‌های تازه تأسیس جدا میکنه، اهمیت ویژه‌ایه که به قهوه خوب خوردن و رضایت مشتری میده. اما همچنان راه درازی تا تنیده شدن در بافت شهری و نوستالژی شدن توی ذهن آدم ها داره. کافه خانه فوتبال توی کشورهای به غیر از ایران برای دیدن رویدادها و تورنمنت‌های ورزشی معمولا پاتوق آدم‌ها پابه. ولی توی ایران اگه دنبال تجربه مشابهی هستین که یک مسابقه ورزشی به خصوص فوتبال رو توی یک اتمسفر متفاوت از استادیوم و خارج از خونه به همراهی که ادخوره فوتبال که با هر توپی که از کنار دروازه رد میشه آه میکشن و با هر گلی دست جمعی فریاد میزن و هیجاناتشون رو بیرون میریزن داشته باشید، باید یه سر به کافه خانه فوتبال بزنید. حرف و حدیث راجع به صاحب کافه و مجوز خاصش برای پخش فوتبال زیاده، ولی حالا فارغ از این حرفا میتونید از تجربه دیدن فوتبال دست جمعی تو این کافه لذت ببرید. کافه تایپ. کافه تایپ یه کافه تازه تأسیس تو مرکز شهره. کافه تایپ با سقف بلند و پنجره‌های نورگیر در شرق و جنوب در طول روز محیط پرنور و دلنشینی داره. از غروب به بعد هم پنجره باعث میشه خیابون خلوت شده ایران شهر از تو کافه خیلی جذاب و متفاوت به نظر بیاد. کافه تایپ پر از ماشین‌های تایپ متعدد و قدیمی و آنتیکه. بااستن چیزی که باعث شده کافه تایپ رو علی‌رغم تازه تأسیسیش در این لیست بگنجونم این بود که یک میز مخصوص برای کار داره و پرینتر و اسکنر و دستگاه امها هم برای همه به صورت رایگان قابل استفاده است. سرویس نوشیدنی کافه مثل چای دمی و فیلتر کافی قابلیت سفارش مجدد بدون پول داره. میز کار و صندلی‌ها برای این کار طراحی شدن و خیلی راحته. نوشیدنی با قیمت مناسب برای دانشجوها و اشخاصی که دوستن تو کافه کار کنن امکان خوبی فراهم کرده البته بقیه سرویس های خوردنی مثل کیک و پاستا تا بهتر شدن خیلی جای کار داره، ولی در کل ایده کار کردن توی کافه را عملی کرده و این خیلی خیلی اتفاق خوبیه. کافه پدرخوانده. کافه پدرخوانده برای من یک کلاژه، یک کلاژ تشکیل شده از پوستر چهره‌های محبوب و سوپرستارها به همراه سالن پخش فیلم و تئاتر و منوی رستوران. شما میتونید فیلم اینترستلار رو نیمه شب ماه رمضان ببینی، سیگارم دود بکنی، ولی خیلی برنامه مثل سینما آن تایم نیست. صندلیت مشخص نیست، جات انتخابیه، مبلمانای یکسان نیست و معمولا هم پخش فیلم توی کافه سر ساعت شروع نمیشه، چون منو میارن میدن به افراد و سفارش میگیرن و تا سفارش رو بیارن خیلی طول میکشه. اشکالش هم اینجاست که وقتی چراغا رو خاموش میکنن و شما مشغول دیدن فیلمی، بغل دستیت داره با چنگال دنبال خوردنیش توی بشقاب میگرده و تق و تق صدا میکنه و وسط بازی متیو مک‌کانهی توی فیلم اینترستلار یه نفر داره شکمش رو برای بار دوم بعد افطار سیر میکنه. اتمسفر کافه خیلی دانشجویی معابه. محل کافه هم خیلی نزدیک به دانشگاه پلی‌تکنیک و دانشگاه تهرانه. من شخصا این کلاژی که کافه پدرخوانده درست کرده رو دوست نداشتم. بیشتر شبیه یه فرهنگسرای کوچیک چند طبقه است که توسط بخش خصوصی اداره میشه و یک بوفه خیلی مجهز داره تا یه کافه. کافه کنچ. یه کافه خیلی کوچیک، دنج، با میزای مدل فرانسوی و صندلی‌های لهستانی. هر وقت حواس رفتم به کافه بکنم، اولین گزینه‌ام کافه کنجه. جایی که میتونم داستان بشنوم، موسیقی خوب گوش کنم و با هر کسی که از در میاد تو حرفی برای زدن دارم. کافه کنج مشتریای ثابت خیلی زیادی داره و حسی که با آدم میده حس خوب خونه است. محیط داخلی کافه خیلی تمیز و مرتبه، در این حال اتمسفر کافه خیلی خودمونی و راحته. خیلی همدیگر اونجا میشناسن و با هم حرف میزنن. خیلی اوقات پیش میاد که چند تا میز کنار هم سر موضوع مشترک شروع میکنن صحبت کردن و این برای من خیلی جذابه و یه تجربه خیلی خوبه که دوستش دارم. کافه دانتیسم. کافه دانتیسم به تازگی باز شده. جالب ترین نکته راجع به این کافه اینه که اشخاصی که توی این کافه سرویس میدن سندروم داون هستن. من ایده این کافه رو خیلی دوست دارم. اینکه افراد سندروم داون در جامعه حضور فعال دارن و تو کافه کار میکنن. کافه داری و سرویس دادن تو کافه اصلا کار راحتی نیست. امیدوارم سرپا بمونه و ایده کار کردن افراد سندروم داون میتونه در تصورات غلط ما درباره توانایی این افراد تغییر ایجاد بکنه. ایران برای افراد توانخواه بسترهای مناسبی نداره. اونا به راحتی نمیتونن تو جامعه نیازاشون رو برآورده بکنن، چه برسه به اینکه بخوان شغل داشته باشن، اونم شغل سختی مثل کافه داری. این کافه منو به وجد آورده راستش رو بخواین و از حضور توانخواهان ذهنی خیلی خوشحالم. امیدوارم جرقه‌ای باشه برای حضور بقیه افراد توانخواه در سطح جامعه و اینکه ما اونها رو تو سطح جامعه ببینیم. در پایان این پادکست از اطهر کلانتری، رامین بیرقدار و حمید جانیپور خیلی تشکر میکنم که به من در تهیه این پادکست کمک کردن. همچنین از مهنام و ماریتا و حسام خالقی که فرصت گپ زدن رو به من دادن ممنونم. یه تشکر ویژه هم بکنم از خانم پوران گلفام، همسر فرهاد مهراد، که اجازه دادن من از آهنگ کودکانه فرهاد در این پادکست استفاده کنم. امیدوارم هر جا که هست سالم و سر حال باشه. من تهران رو از دروازه قار تا درخونگاه، از امجدیه تا کافه کوچینی با صدای فرهاد میشناسم.
فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم،